به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید.
تنش‌ها و تقابل پرهزینه و طولانی جمهوری اسلامی با اسرائیل به اوج خود رسیده. طی دو دهه اخیر شماری از چهره‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی کشته، هزاران سند برنامه اتمی به سرقت رفته و در مراکز استراتژیک ایران انفجارهای متعددی رخ داده. اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی هزینه برخورد با ما را در ایران می‌دهد. سوی دیگر جمهوری اسلامی سطح هشدارهای نیروهای پدافند و هوافضای خود را افزایش داده. آیا جنگی در راه است؟ سناریوهای محتمل کدام است و پیامدهای این مناقشه چیست؟ با ما در چشم‌انداز امروز همراه باشید. من فریب شرزی هستم. جورنال گزارش داده اسرائیل در ماه‌های اخیر عملیات مخفی خود علیه اهداف و دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی را افزایش داده، موضوعی که گفته می‌شود یکی از دلایل برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در کنار تلاش او برای ترور شهروندان اسرائیلی در ترکیه است. دامنه نفوذ اسرائیل در جمهوری اسلامی چقدر است و دستگاه‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در مقابل رخنه و نفوذ خارجی تا چه اندازه متزلزل و آسیب‌پذیر است؟ این پرسش‌ها را با مهمانان برنامه امروز به بحث می‌گذاریم. همراه من هستند مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم، فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر، و حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک از ترکیه. خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. آقای امیر، با شما بحث رو آغاز میکنم. خب اسرائیل همونطور که در جریان هستید در ماه‌های اخیر عملیات مخفی خودش رو علیه مراکز هسته‌ای ایران، دانشمندان هسته‌ای افزایش داده. تنش میان دو کشور به طرز بی‌سابقه ای افزایش پیدا کرده. خب همین ماه گذشته بود که حداقل دست کم 10 چهره اعضای نیروهای قدس سپاه پاسداران و نیروهای هوافضای سپاه به هر حال به طرق مختلف کشته شدند. شما این نفوذ اسرائیل در ایران رو چگونه میبینید؟ دلایل این تنش‌ها به باور شما چیست؟
بله، درود میفرستم به همه شرکت کنندگان و شخص شما و بینندگان. ببینید، پرسش خیلی ساده است. از روز اولی که خمینی به روی کار آمد و حتی پیش از اینکه قدرت رو در ایران به دست بگیره، گفت یکی از اصول اساسی سیاست خارجی ما نابود کردن اسرائیل. یک حکومتی میاد میخواد یک کشوری رو نابود بکنه، اون کشور حق داره با همه شیوه های ممکن بیاید و از خودش دفاع بکنه. واقعیت این است که من که در سیاست داخلی و خارجی ایران با سیاستشون آشنایی کامل دارم، در ظرف 7 سال 8 سال اول حکومت اسلامی، اسرائیل هرگز این حکومت رو جدی نگرفت و توجه بهش نکرد. ولی از روزی که حکومت ایران اعلام کرد که قصد تولید بمب هسته‌ای داره یا برنامه‌های هسته‌ای داره که پنهان نگاه داشته بوده، و بعد از اونم اسرائیل دید که حکومت ایران در پی صنایع موشکی هست، زنگ خطر در اسرائیل به صدا در اومد و به شیوه‌های مختلف کوشیدن که این برنامه‌ها رو خنثا بکنن و الان رسیده به حدی که به ترور شخصیت‌ها میپردازن و شخصی به اسم حسین طائب هم کنارگیری میکنه یا برکنارش میکنن که خودش میتونه یکی از پیروزی‌های اسرائیل باشه. ولی در مجموع میخوام بگم که اسرائیل در رسیدن به هدف نهایی شکست خورده.
آقای امیر، پیش از اینکه به مهمانان دیگر بریم، من خواهش می‌کنم این سوال رو هم خودتون جواب بدین. آیا تنها مناقشه هسته‌ای ایران و فعالیت‌های بحث برانگیز هسته‌ای ایران تنها دلیل شدت گرفتن این افزایش تنش میان دو کشور هست به باور شما؟
ببینید، ما با حکومتی روبرو هستیم که دو ایدئولوژی اصلی داره. ایدئولوژی اول میگوید که دین راستین بشریت اسلامه، مذهب راستین اسلام شیعه است. شیعه در اون دوران حق شیعیان رو گرفتن و شیعیان امروز خاک دارن به اسم ایران، اموال و دارایی و توانایی دارن که مال ایرانه، سرباز دارند که ایران و شیعیان منطقه است، با کمک اینها باید اسلام اهل تشیع رو بر دنیای اسلام مسلط بکنیم. اینها برای رسیدن به این هدف که ظاهرا خیلی هم خیال بافانه به نظر میاد، همه امکانات رو بسیج کردن. بنابراین نزاع اسرائیل با ایران یا ایران با اسرائیل یک نزاع ریشه‌ای هست و حکومت ایران نه فقط خودش اسرائیل رو تهدید میکنه، بلکه در سال 1982 آمد حزب الله رو در لبنان برپا کرد، که تازه این هم من دولت اسرائیل رو متهم میکنم که این خبر واقف نشدن و امروز حزب الله بزرگترین خطر امنیتی برای اسرائیل، حتی میتونم بگم بیشتر از حکومت اسلامی ایران. بعد حماس رو مورد حمایت قرار دادن، بعد جهاد اسلامی رو، بعد آقای خامنه ای هم میفرمایند که همونطور که ما تونستیم موشک به نوار غزه برسونیم، باید به کرانه باختری هم موشک برسونیم که اسرائیل رو نابود بکنیم. بنابراین این یک جنگ در همه زمین‌ها، از تکنولوژی بگیریم تا عملیات تروریستی، حملات کشتی، پهپادی و هکری و سایبری و غیره و غیره، و این به زودی تمام نخواهد شد.
بسیار خوب آقای ندیمی. خب صحبت‌های آقای امیر رو شنیدید، به چند محور اشاره کردند. شما ماجرا رو چگونه می‌بینید؟ چند مقام فعلی و سابق دولت آمریکا اشاره کردند به این افزایش سطح تنش میان ایران و به هر حال اسرائیل، و گفتند که عملیات اسرائیل افزایش پیدا کرده علیه مراکز حساس هسته‌ای، علیه دانشمندان هسته‌ای. از طرف دیگر ما آقای بنت رو داشتیم که صحبت کردند که جمهوری اسلامی هزینه بر حال حمله به ما یا هزینه هدف قرار دادن ما و منافع اسرائیل رو در خود ایران پس میده، و در کنار این ما برکناری آقای حسین طایب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران رو داشتیم که به هر حال یکی از دلایل عمدش ناتوانی در کنترل این عملیات‌های اسرائیل علیه مراکز حساس ایران و دانشمندان هسته‌ای ایران بود. شما سطح این مناقشه رو میان دو کشور چگونه می‌بینید؟
بله، در ابتدا من تایید میکنم صحبت‌های جناب امیر رو که مسئله ایران با اسرائیل یک مناقشه طولانی هستش و ایران به صورت یک کانتینیوم، یک جنگ مداوم میبینه وضعیت رو با اسرائیل. یعنی این جنگی که از همون سال 1361 به نظر من شروع شد، زمانی که اسرائیل به لبنان حمله کرد و با کش و قوس‌های مختلف، با بالا پایین رفتن‌های مختلف، به صورت دائمی ادامه داشته. و از دید نظامی و از دید امنیتی، وقتی که من شرایط رو نگاه میکنم و توانایی هایی رو که جمهوری اسلامی سعی کرده در این سالها به وجود بیاره و توسعه بده، از هر دیدی که من بهش نگاه میکنم کاملا برای من حداقل روشن هستش که هدف جمهوری اسلامی یک جنگ نهایی با اسرائیل هست و هدفش از بین بردن اسرائیل هستش. و به نظر میرسه که سعی میکنه این روش، این کارو، این هدفو بدون یک جنگ مستقیم با اسرائیل به دست بیاره. به هر حال اسرائیل یک قدرت بزرگ نظامی هستش در منطقه و به سلاح‌های هسته‌ای هم مجهز هست، و خب تلاش خواهد کرد ایران و تا حالا هم تلاش میکنه که با فرسوده کردن اسرائیل بتونه به هدف خودش بدون یک جنگ مستقیم برسه، ولی در صورت نیاز امکانات نظامی رو به وجود بیاره که اگر لازم شد به وسیله قوه قهریه بتونه به هدفش برسه. حالا اسرائیل سلاح اتمی داره، به هر حال جمهوری اسلامی هم دیوانه نیست و میدونه که هدف قرار داشتن با سلاح هسته‌ای معنیش چی هست. برای همین با پیش بردن یک برنامه سلاح هسته‌ای حداقل میخواد به یک توان بازدارنده هسته‌ای برسه که در صورتی که یک جنگ متعارف علیه اسرائیل بخواد شروع بکنه، اسرائیل از استفاده از زرادخانه هسته‌ای خودش باز بداره. و در این محاسبه‌ای که جمهوری اسلامی میکنه، فکر میکنه که میتونه در یک جنگ متعارف چند جانبه که با شرکت حزب الله، با شرکت حماس و جهاد اسلامی به صورت همزمان انجام بگیره، اسرائیل رو که 82 بار از ایران مساحتش کوچیک‌تر هست و در کوچکترین قسمت فقط عرضش 10 کیلومتر، حد اکثر 114 کیلومتر، میتونه خیلی راحت به هدفش برسه. و امکاناتی هم که حزب الله لبنان در این سالها جمع کرده در شمال اسرائیل به صورت خیلی عددی اگر بخوایم در نظر بگیریم میتونه خیلی مؤثر باشه در ایجاد شرایط بسیار خطرناکی برای اسرائیل. و از طرف دیگه اسرائیل هم اینو میدونه و میدونه که درگیر یک جنگ، درگیر یک مبارزه موجودیتی با جمهوری اسلامی ایران هست، ولی اسرائیل به یک شکل دیگه نگاه میکنه به قضیه. به نظر من و اونطور که از مقامات اسرائیلی من شنیدم، اسرائیل این وضعیت رو به صورت یک نبرد، یک درگیری بین جنگ ها میبینه، campaign between wars. یعنی هر کدوم از این اتفاقاتی که در سال 2006، در اتفاقات 2014، جنگ بین حماس، جنگ بین با حزب الله، هر کدوم رو به صورت یک جنگ جدا از یک دیگر میبینه و بین اینا اتفاقات بسیار طبیعتا میفته. ولی هدف اسرائیل این نیستش که با دشمنانش درگیر جنگ بشه و به نظر من هنوز هم نمیخواد که با ایران درگیر جنگ بشه. سعی خواهد کرد به هر روش ممکن بدون درگیر شدن، با درگیری مستقیم با ایران، بتونه که ایران از حمله باز بداره و دنیا رو مجاب بکنه که جلوی برنامه هسته‌ای ایران بگیره. ولی در نهایت شاید واقعا اسرائیل هم به این نتیجه برسه که راه دیگه‌ای غیر از مقابله با جمهوری اسلامی نداره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی هستش که در خودشو درگیر یک جنگ برد باخت می‌بینه با اسرائیل. برای جمهوری اسلامی معنی نداره یک جنگ برد برد، برخلاف صحبت بعضی از دیپلمات‌های ایرانی. بنابراین خیلی مشخص هست یک جنگ حق و باطل، یک برنده باید داشته باشه، یک بازنده. حالا در اینجا اتفاقاتی که در این ماه و سال اخیر افتاده نشون میده که اسرائیل به خاطر نگرانی که از جلو رفتن جبهه جمهوری اسلامی میبینه، در اتفاقاتی که در سوریه میفته، در بلندی های گولان میفته، در لبنان ما میبینیم چقدر داره امکانات حزب الله جمع میشه برای یک رویارویی استراتژیک. خب طبیعتا اسرائیل هم میخواد که جنگ رو به داخل خاک ایران بکشونه، خیلی هم موفق بوده. و اینجا با برکناری آقای طائب که یک روحانی هستند و ما میدونیم که در سمت‌های بالای امنیتی در جمهوری اسلامی باید یک مجتهد سر کار باشه، حالا جاشو یک سردار پاسدار میگیره، نشون میده که به نوعی جمهوری اسلامی شاید احساس میکنه که باید به عملگرایی رو بیاره و اهمیت این تغییر رو نشون میده، اهمیت شخص سردار کاظمی نشون میده.
همین پرسش رو از آقای آقایی داشته باشیم، شما ماجرا رو چگونه میبینید؟ اشاره کردن آقای ندیمی اینکه هدف نهایی جمهوری اسلامی کشاندن اسرائیل به جنگ هست. شما فکر میکنید که سطح تقابل و تنش میان دو کشور تا اون اندازه هست که جنگ قریب الوقوع باشه و فکر میکنید که سناریوهای محتمل در شرایط کنونی چه میتونه باشه؟
خب خیلی از موارد رو همکاران عزیز بهش اشاره کردن. من فقط میخوام در واقع در تکمیل صحبت‌ها این نظر خودم رو بگم که بله، جمهوری اسلامی چون ماهیتاً ضد غرب و ضد اسرائیل و ضد در واقع یهودی ستیز هستش، از زمانی که در واقع به وجود آمده جمهوری اسلامی در واقع این تلاش رو کرده که اسرائیل رو، موجودیت اسرائیل رو مورد خطر قرار بده، چون به لحاظ متعارف یعنی نمیتونه وارد جنگ با اسرائیل بشه و جنگ با غرب، تمرکز کرده روی جنگ‌های نامتقارن یا همون asymmetric warfare و تا حد زیادی موفق بوده، به خاطر از اون منظر که نتونسته توی جنگ‌های متقارن در واقع حریف قدرت‌های منطقه‌ای و غرب بشه. تکیه داشته روی در واقع دکترین دفاع رو به جلو و سعی کرده که در واقع در منطقه آشوب و بلبا به پا بکنه. ولی نکته‌ای که به نظر میرسه وجود داره این هستش که همزمان که جمهوری اسلامی تمرکز کرده روی مثلا برنامه‌های اتمی خودش، برنامه‌های موشک‌های بالستیک، پهپادها و البته گسترش مداخلات منطقه‌ای خودش، این نتیجه عکس داده. به چه دلیل؟ به این دلیل که کش نه تنها خود اسرائیل و قدرت‌های بزرگ آمریکا، ولی مشخصا در منطقه، نه تنها اسرائیل این رو در واقع تهدید برای خودشون می‌بینن، بلکه دیگر کشورهای منطقه از جمله عربستان، امارات، بحرین، کویت، این کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و امروز ترکیه هم به نظر میرسه که نگرانی‌های مشترک امنیتی دارن در کنار اسرائیل نسبت به چهار حوزه امنیتی که من گفتم، یعنی برنامه اتمی جمهوری اسلامی، توسعه پهپادها، برنامه موشک‌های بالستیک و مداخلات منطقه‌ای. اینها باید حل بشه و چون در واقع این مذاکراتی که حالا مذاکرات احیای برجام هستش هیچ کدوم از اینا مورد حل و فصل قرار نگرفته، این سطح تنش رو در واقع جمهوری اسلامی افزایش میده. ولی اسرائیل در مقابل در واقع با اجرای همون استراتژی مابام که بهش اشاره شد، یعنی جنگ‌های چند لایه سعی کرده بدون اینکه وارد جنگ با جمهوری اسلامی بشه، یعنی این بهانه رو دست جمهوری اسلامی بده که بخواد وارد جنگ مستقیم بشه، بدون اینکه وارد جنگ بشه عملاً با اجرای عملیات‌های ترور و حالا هدف قرار دادن مواضع جمهوری اسلامی در سوریه در بعد مداخلات منطقه‌ای، عملیات‌های سایبری و مواردی که در واقع در این چند یک دهه گذشته ما شاهد بودیم، عملاً در واقع سعی کرده که جلوی جمهوری اسلامی بایسته. حالا به نظر میرسه که تنش‌ها به شدت افزایش پیدا کرده، چون به نظر میرسه که عملاً جمهوری اسلامی در یک تنگنای بسیار ژئوپلیتیک بسیار مهم گیر کرده، علاوه بر اینکه در واقع اون سیاه‌چاله امنیتی و حفره امنیتی هم در نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی دیده میشه. اینجا اسرائیل به نظر من خیلی خلاصه بگم فقط 5 گزینه وجود داره، یعنی که همون استراتژی مابام رو ادامه بده، حمله نظامی هستش به تاسیس اتمی جمهوری اسلامی، اگر اسرائیل به این نتیجه قطعی رسیده باشه که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت بمب اتم یا یک در واقع ماده انفجاری اتمی هستش، و سوم این که کمک به رژیم چینج یا تغییر رژیم در جمهوری اسلامی هست، و اینکه در واقع بیاد در واقع ادامه بده همون فضای دیپلماتیک رو ادامه بده، یعنی ترغیب بکنه که مذاکرات اتمی انجام بشه.
به راهنمای دیپلماتیک خواهیم پرداخت، به شما برمیگردیم آقای آقایی. اما آقای امیر، در بیشتر مواردی که حملات علیه اهداف هسته‌ای یا حملات سایبری یا هدف‌های علیه دانشمندان هسته‌ای مراکز امنیتی ایران صورت میگیره، معمولا مقامات جمهوری اسلامی یا تکذیب کردن یا اونو به نوعی سعی کردن که کم اهمیت جلوه بدن. به نظر شما دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران در مقابل رهبری موساد چقدر آسیب‌پذیر است؟
بله، ببینید که حکومت ایران ثابت شده که کاملا آسیب‌پذیر، خیلی هم آسیب‌پذیر، به در زبان عبری میگن مثل پنیر سوئیسی میمونه که پر از حفره و خلا هست، و این رو ما دیدیم و احساس کردیم و به حسین طایب هم که رسیدی دربارش صحبت خواهیم کرد. در واقع اسرائیل تا به حال تونسته که بسیاری از برنامه‌های حکومت ایران رو خنثا بکنه. ببینید خیلی ساده نیستش که اسرائیل به شهروندانش اطلاع میده، میگه آقایون یک گروه تروریستی از ایران آمده استانبول، میخواد شما رو بکشه، تعدادش هم انقدره، بخشی از اونها هم شهروندان ترکیه هستن و مواظب باشید این کارو نکنید اون کارو نکنید. این اطلاعات رو اسرائیل از کجا آورده؟ و معلوم میشه که همش درست بوده. بعدم با کمک اطلاعات اسرائیل و همکاری نزدیک دولت ترکیه و میت میآیند و یکی از این گروه ها رو بازداشت میکنه. این یک شکست بزرگ برای حکومت ایران و یک پوزش رو به خاک مالیدن. همینطور که من قبول ندارم، من بر این باورم که در همه زمینه ها شیوه های استعمارگری حکومت ایران در کشورهای اسلامی شکست خورده. وقت نداریم توضیح بدم، نه در لبنان.
به شما برمیگردیم آقای امیر، اگر اجازه بدین این پرسش رو از آقای ندیمی هم داشته باشیم که شما حفره های امنیتی و اطلاعاتی در ایران رو چقدر بزرگ میبینید، چگونه است که موساد میتونه عملیات خودش رو بدون هیچ گونه مانعی با بالاترین میزان دقت و موفقیت در ایران پیش ببره؟
خب یک جنبه برتری اطلاعاتی فنی هستش، یعنی ما از نظر ماهواره‌ها، از نظر مراقبت سایبری و مراقبت شنود الکترونیک و همکاری که اسرائیل با کشورهای بزرگی مثل بریتانیا و ایالات متحده داره در این زمینه و تبادل اطلاعاتی که میشه، به نظر من در سطح خیلی بالا هست و خیلی از اطلاعات به اون شکل میتونن به دست بیارن و با هم دیگه مقایسه بکنن. از نظر داشتن منابع انسانی در داخل ایران، من فکر میکنم اسرائیل از هر کشور دیگه ای امکاناتش بیشتر باشه و حتی زمانی که ایالات متحده نیاز به این داشت که یکی از رهبران القاعده در تهران ترور بشه، دست به دامن اسرائیل شد که این کار رو براش انجام بده. خب تا یه حد قابل توجهی هم به خاطر وجود فساد اقتصادی در داخل دستگاه حکومتی و دستگاه امنیتی ایران هست و تردیدهایی که در این سالها به وجود اومده در میان بالاترین مقامات امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به ماهیت اصلی و همینطور اهداف بلند مدت جمهوری اسلامی که با منافع ملی ایران در تضاد هستش، اگر کوچکترین حس وطن پرستی در خیلی از این افراد باشه طبیعتاً مقدار به شک میفتن. ولی اینکه حالا چجوری از این احساس استفاده میکنه اسرائیل و این افراد رو برای خودش ریکروت میکنه، اون دیگه حالا یه بحث جداگانه است. ولی این نشون میده که در خیلی از موارد این نفوذ وجود داره و اسرائیل از این منابع میتونه استفاده بکنه در داخل سپاه پاسداران و همینطور هم چون دونستن هدف یک مسئله است و شناختن هدف و اهمیت اون و استفاده از منابعی که میتونه بعد به وجود بیاره، حالا چه اسلحه‌ای باشه که از راه دور کنترل میشه و یا پهپادهایی که از فاصله به پرواز در میان و اهدافشون رو حمله میکنن و منفجر میکنن و به هدفش برسه، یا اینکه ترورهایی باشه در سطح خیابانه تهران و بتونه افراد خودش رو به موقع از محیط خارج بکنه تا اونا دستگیر نشن. این نشون میده که خیلی اشراف وجود داره و این نشون میده که چقدر الان منابع امنیتی جمهوری اسلامی از این بابت نگران هست که مجبور میشه که این اعتماد خودش رو به سازمان بزرگی مثل سازمان اطلاعات سپاه طوری از دست میده که وقتی که آقای طایب رو برمیدارن جانشین ایشون یعنی سردار محقق جاشو نمیگیره، بلکه فرمانده حفاظت اطلاعات سازمان حفاظت اطلاعات سپاه جاشو میگیره، که نشون میده که قراره که یک پاکسازی بسیار اساسی اونجا انجام بگیره و شخصی به نام سردار کاظمی که گفته میشه سردار سایه سپاه هست و حتی به فرمانده کل سپاه هم اهمیت بیشتری داره، موقعیتش جای اون میگیره و میتونیم انتظار داشته باشیم که پاکسازی های قابل توجهی در بالاترین سطوح سپاه انجام بگیره.
سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. ظاهراً ما رو ترک میکنید، برنامه رو ادامه میدیم با دو مهمان دیگه. آقای اشاره کردن، توضیحات آقای ندیمی رو شنیدیم. شما بفرمایید که دست بالای موساد و نهاد اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل در انجام عملیات های مختلف در جمهوری اسلامی ناشی از چیست و چرا جمهوری اسلامی قادر به کنترل و پیشگیری از این عملیات نیست؟
ولی شما اینا به الگوی رفتاری که حالا از اسرائیل ما دیدیم در طول 10 سال گذشته نگاه بکنید خیلی سریع و فهرستا بگم، ما در بین سال 2010 تا 2012 دیدیم که 4 دانشمند اتمی جمهوری اسلامی کشته شدن، ژانویه 2020 قاسم سلیمانی کشته شد، اونم تو عملیاتی که به گفته رئیس سابق اطلاعات ارتش اسرائیل با همکاری اسرائیل موساد انجام شد، 5 ماه بعدش سایت پارچین در واقع توش یک انفجاری صورت گرفت، نوامبر 2020 فخری‌زاده ترور شد، آوریل 2021 انفجار در نطنز داشتیم، فوریه 2022 همین چند ماه پیش آقای منصور رسولی گفته شد که توسط نیروهای موساد در داخل ایران مورد بازجویی قرار گرفتن و بعد صیاد خدایی کشته شد و اون نیروهای هوافضا گفته شده که ترور شدن یا اینکه مسموم شدن. تمامی این تحولات نشون میده که وجود یک حفره اطلاعاتی رو در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی نشون میده، به خصوص در سازمان اطلاعات سپاه، و اگر نبود این اتفاقات ما قطعا شاید میشه گفت ما این در واقع برکناری یا حالا کنارگیری آقای حسین طایب رو نمیدیدیم. یادمون باشه که آقای علی یونسی وزیر اطلاعات در جمهوری اسلامی در دوران آقای خاتمی پارسال همین مواقع گفتش که نفوذ موساد در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی به قدری هستش که مسئولان جمهوری اسلامی باید نگران امنیت جانی خودشون باشن. بنابراین این مجموعه این عوامل نشون میده که واقعا به نظر میرسه که یک شبکه‌ای رو موساد در خاک ایران داره برای اینکه در واقع اون همون استراتژی گفتم، استراتژی موام رو علیه جمهوری اسلامی بخواد پیش ببره برای اینکه به اهدافی که میخواد در بود منطقه‌ای و در اون 4 حوزه نگرانی که داره گفتم بخواد برسه.
آقای امیر، خب به هر حال در کنار این افزایش حوزه نفوذ دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی اسرائیل در جمهوری اسلامی و بالا گرفتن تنش میان دو کشور، ما شاهد یک سری رفت و آمدهای دیپلماتیک هستیم که اخیراً صورت گرفته. خب می‌دونیم آقای لاپید به ترکیه رفته، از اون طرف آقای لاوروف در تهران هست و روز گذشته محمد بن سلمان دیداری از ترکیه داشت. به باور شما این رفت و آمدهای دیپلماتیک ناشی از چیست؟ به چه دلیل صورت میگیره و چه نشانه ای از وضعیت منطقه به ما میده؟
بله، اجازه بدین یه لطیفه براتون بگم، نمیشه همیشه جدی صحبت کرد. لطیفه است که امروز در تهران شنیدم، بعد از اینکه گفتن حسین طاهب رو برکنار میکنن چون سرویس حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران پر از ماموران و جاسوسان اسرائیل، که در تهران دو نفر به هم میرسد، این به اون میگه که بگو ببینم چند درصد از افراد اداره حفاظت سپاه پاسداران جاسوس اسرائیل نیستن، یعنی همشون جاسوسن. و این یکی قبل از اینکه بپرسه شما بپردازم، میخوام بگم که حکومت ایران در تمام هدفهایی که برای خودش قائل شده بود، هم ایدئولوژیک هم دینی و هم نظامی و استراتژیک، شکست خورده. این رو میذاریم کنار. ولی در مورد پرسش شما، ببینید دنیای خاورمیانه داره عوض میشه، ایالات متحده از منطقه داره میره بیرون، روسیه به یک تجاوز بزرگ علیه همسایه خودش دست زده، کشورهای عضو ناتو که ظاهراً یک تشکیلات بسیار بزرگ نظامی هست، واکنش آنچنانی نشان ندادن، حاضر نیستن در این جنگ دخالت کنن. اینها کشورهای منطقه رو از ترکیه بگیرید تا اسرائیل، اسرائیل همیشه بوده، و امارات، عربستان و غیره، اینها رو به هراس انداخته. اینم یکی از علالیست که آقای بایدن میآید. به این ترتیب هست که ترکیه که دشمن اسرائیل بود و حماس رو تحت حمایت خودش قرار داده بود، الان رئیس جمهوری اسرائیل رو به آنکارا دعوت میکنه، وزیر خارجه ترکیه به اسرائیل میاد، وزیر خارجه اسرائیل به ترکیه میره و غیره و غیره. میخواهند یک اتحاد جدیدی در خاورمیانه به وجود بیارن، علاوه بر این که بحران اقتصادی در ترکیه که از عوامل نزدیک شدن به اسرائیل هست. حالا آقای سرگئی لاوروف میرود تهران دو هفته قبل از اینکه آقای بایدن برسه منطقه خاورمیانه. این بسیار مورد نگرانی روسیه و مورد نگرانی حکومت ایرانه. میآیند که درباره یک سلسله مسائل و جمله اینکه اگر پرونده اتمی حکومت ایران از شورای حکام به شورای امنیت بره، اسرائیل چه رأی خواهد داد، آیا وتو خواهد کرد یا نخواهد کرد. و میبینیم که آقای رئیسی و وزیر خارجه حکومت ایران امتیازات بسیاری رو به روسیه دادن در نتیجه همین سفر سرگئی لاوروف. بفهمید
آقای امیر اشاره کردند به هر حال مناسبات کشورهای منطقه داره با اسرائیل به مناسبات عادی تبدیل میشه، اون روابط خصمانه و دشمنی که قبلا به خاطر مناقشه فلسطین وجود داشت کم کم داره کم رنگ میشه، ائتلافهای جدیدی داره در منطقه شکل میگیره. شما این موضوع رو چگونه میبینید؟ اسرائیل پیش از این صحبت کرده بود که در پی تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا برای مقابله با اقدامات ایران در منطقه هستش. به نظر شما چقدر این ائتلاف پتانسیل تشکیل شدن داره؟ چقدر میتونه مانع فعالیت‌های مخرب ایران در منطقه بشه؟
خب خانم شیرازی، اجازه میخوام که یک توضیح تکمیلی رو بدم نسبت به اون بحثی که گفتم. جمهوری اسلامی تا حدی در اون استراتژی جنگ‌های نامتقارنش موفق بوده، چون نمیخوام سوء برداشت از صحبتم بشه. من با توجه به اینکه نگاه واقع بینانه و واقع گرانه دارم به روابط بین الملل، نمیخوام سیاه و سفید ببینم، این رو از این منظر میگم که به طور مثال حالا فاکتور بگیریم از جنگ سوریه که عملا تو اون ائتلاف بین جمهوری اسلامی و بشار اسد و روسیه نتونستن در واقع بشار اسد رو ساقط بکنن. نکته که دارم این هستش که که به طور مثال در برخی موارد مثلا آقای محمد بن سلمان در سال 2017 گفته بود که ما چرا اصلا باید با جمهوری اسلامی مذاکره بکنیم، ولی وقتی که می‌دونیم جمهوری اسلامی یک ایدئولوژی بسیار فاندامنتالیستی داره. بعد سال 2018 گفت آقای خامنه‌ای روسفید می‌کنه در واقع هیتلر رو، این صحبت است که خود محمد بن سلمان کرد. ولی بعد حملات آرامکو رو داشتیم و بعد آقای محمد بن سلمان در اون با در سایه اتفاقاتی که در مورد کیس جمال خاشقجی رخ داد یک مقدار ملایم‌تر شد و در واقع آماده گفتگو با جمهوری اسلامی شد برای اینکه بخواد جنگ یمن رو پایان بده. من از این در واقع نقطه نظرها در واقع میگم که این جنگ‌های نامتقارن بعضن میتونه جمهوری اسلامی تونسته تا حدی موفق عمل کنه، ولی در همه موارد اینطور نبوده. در مورد پرسش شما، ببینید توی منطقه خاورمیانه الان ما یک محور نرمالیزیشن یا عادی سازی روابط داریم بین خود کشورهای عربی، یعنی مشخصا عربستان با عربستان و امارات با قطر در ژانویه 2021 روابطشون رو عادی سازی کردن. یکی بین کشورهای غیر عربی با کشورهای عربی، به طور مثال اسرائیل با در واقع امارات، بحرین، مراکش در چارچوب توافقات ابراهیم، ترکیه با عربستان، امارات و حالا برخی دیگر از کشورهای عربی و خود ایران با عربستان، این هم یک محور نرمالیزیشن عادی سازی روابط هست. دیگری بین کشورهای غیر عربی با هم دیگه هستش، مشخصا ترکیه و اسرائیل. حالا اتفاقی که اینجا میفته این هستش که توی اون بعد روابط ایران و عربستان و امارات هیچ عادی سازی رخ نمیده. چرا؟ به این دلیل که نگرانی‌های عمده کشورهای منطقه، همونطور که گفتم تکرار می‌کنم، برنامه اتمی، موشک‌های بالستیک، برنامه پهپادی و مداخلات منطقه‌ای رو جمهوری اسلامی در مورد اینا هیچ امتیازی نمیده. اینجا چه اتفاقی رخ میده؟ اینجا آقای بایدن، دولت آمریکا، با توجه به اینکه اولویت استراتژیکش محور چین و روسیه هستش، می‌خواد دست بزنه به ایجاد یک سازوکار یکپارچه مهار با بازدارندگی جمهوری اسلامی با مشارکت اسرائیل، خود آمریکا، کشورهای عربی و شاید در آینده ترکیه، برای اینکه بتونه اون در واقع قدرت مهار و بازدارندگی بسیار قوی داشته باشه در مورد جمهوری اسلامی. و این یه بُعد نظامی داره، اینکه حالا بتونن یک سیستمای هشدار اولیه رو در برابر حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایجاد بکنن. اینکه چقدر موفق بشه این ایجادش خیلی زیاد بستگی داره به اون سفر آقای بایدن به عربستان و اسرائیل، و به نظر من این سفر بسیار مهم هستش. چون
اهمیت این سفر رو از آقای امیر بپرسیم. خب جو بایدن در آستانه سفر به خاورمیانه رسانه اعلام کردند که در پی به هر حال ایجاد یک نقشه راه هست برای عادی سازی مناسبات میان عربستان و اسرائیل. شما فکر میکنید که اهمیت این سفر چیست؟ چقدر جو بایدن موفق خواهد شد که این عملیات عادی سازی روابط میان اسرائیل و عربستان پس از آن که بعضی از به هر حال کشورهای منطقه پیوستن به پیمان ابراهیم و عادی سازی کردن مناسباتشون رو با اسرائیل، موفق بشه که این کار رو انجام بده؟
بله، فقط یه توضیح درباره سخنان فاضلانه ایشون بگم و اون این است که جوجه رو آخر پاییز باید شمرد. سه دور مذاکرات بین عربستان و حکومت اسلامی ایران جریان داشت و به هیچ نتیجه نرسید. هیچ کاهشی در تنش بین اونها به وجود نیومده، بلکه بالعکس الان عربستان داره طوری سیاست خارجیش رو تغییر میده که بتونه توانایی های دفاعی بیشتر علیه حکومت اسلامی ایران داشته باشه. در مورد سفر آقای بایدن، آقای بایدن قبل از اینکه به خاورمیانه بیاد میره و با چند کشور مهم اروپایی عضو ناتو گفتگو میکنه. ایشون میخواهد که یک بررسی کلی بکنه در نقشه جغرافیایی جهان. روسیه به اوکراین حمله کرده، ارتش ایالات متحده میخواد خارج بشه، تهدیدهای حکومت ایران روز به روز بیشتر میشه، مذاکرات اتمی به بن‌بست رسیده، جهان داره دگرگون میشه. آقای بایدن با چند هدف میاد به خاورمیانه و ایشون قبل از اینکه بیاد اعتراف کرد، آقای بلینکن هم اعتراف کرد که مذاکرات به بن‌بست رسیده، مذاکرات شکست خورده، بنابراین راه حل دیپلماتیک با شکست روبرو شده، باید گزینه‌های دیگری رو برگزید. این گزینه چی میتونه باشه؟ آقای بایدن هنوز مشخص نکرده. یک طرحی هست و اون برپایی شبکه راداری به نام اولین گام در راه برپایی یک پیمان نظامی اسرائیل و کشورهای عرب در منطقه بسیار شدنی هست، بسیار بسیار شدنی هست. ببینید حکومت ایران در پهپادهای جنگی بسیار پیشرفت کرد، موشک‌های تهاجمیش بسیار خوب شده و قدرت تهاجمیش رو افزایش داده و این همش باعث نگرانی اسرائیل و کشورهای عربه. اسرائیل مرتب به ایالات متحده توضیح داده آقا شکست خوردید، دست برداریم، به این نتیجه نخواهید رسید. اونها گوش نکردن، در حدی که همونطور که شما هم خبر دادید اسرائیل الان مدتی است که عملیات محرمان خودش رو در ایران به اطلاع ایالات متحده نمیرسونه. این یک امر انقلابی است. اینه که آقای بایدن میآید اول با نخست وزیران، وزیران نه وزیر، نه یه دونه وزیر، ما الان دوتا نخست وزیر داریم، میشینه گفتگو میکنه، بعد با رهبران عربستان، بعد با شورای همکاری خلیج فارس که تشویقشون بکنه بگه بیاید این شبکه رو برپا بکنید، بعدم بدونید ما به شما خیانت نکردیم، ما شما رو ترک نکردیم، ما در کنار شما هستیم، منتها خودتون بیایید و این توانایی دفاعی رو برای خودتون ایجاد کنید. ببینید مشکل پهپاد و موشک این است، مخصوصا پهپاد. پهپاد ها هواپیماهای بسیار کند پروازی هستند در ارتفاع کم. دستگاه های راداری مدرن امروز نمیتونن اینها رو تشخیص بدن. اسرائیل تکنولوژی جدیدی برای این کار درست کرده. میگوید ای کشورهای عرب بیاید ما یک شبکه سراسری راداری درست کنیم، از لحظه ای که پهپاد در ایران بلند میشه فوراً این دستگاه در دبی یا در ابوظبی یا هر جای دیگه تشخیص میده این پرواز رو، به همه کشورهای عضو اطلاع میده و اسرائیل هم آماده میشه برای انهدامش. این به سود همه کشورهاست. بنابراین احتمال اینکه استقبال بشه از این جریان و پرزیدنت بایدن با یک دستاوردی منطقه رو ترک بکنه بسیار بسیار زیاده. این میتونه دامنه و زمینه همکاری های گسترده تر باشه. مثلا عربستان برخی از روابط خودش رو با اسرائیل علنی بکنه، مثلا عربستان بیشترین بخش از حریم هوایی خودش رو در اختیار اسرائیل بذاره، مثلا عربستان بیاید و حتی به هواپیماهای جنگی اسرائیل به F-35 بگه که بله میخواد برید نابود بکنید تاسیسات اتمی رو، میتونین از حریم هوایی ما رد بشین. این همراه با بهبود روابط اسرائیل با ترکیه، همراه با بهبود روابط اسرائیل با مصر، میتونه حکومت ایران رو سخت در تنگنا بذاره و امکاناتی به پرزیدنت بایدن بده که خاورمیانه رو به کلی تغییر بده. تا اینجا
آقای بر اساس صحبت‌های آقای امیر نگاه خوشبینانه‌ای هست که به هر حال ممکنه که در وضعیت کنونی ائتلافی و همگرایی از کشورهای منطقه شکل بگیره برای همکاری در مقابل اقدامات مخرب جمهوری اسلامی در منطقه و فعالیت‌های موشکی، پهپادی، سایبری و به هر حال عملیات مخربی که جمهوری اسلامی انجام میده. اما در کنار این اگر یک سناریوی بدبینانه رو هم ما در نظر بگیریم و تنش می اسرائیل و جمهوری اسلامی بالا بگیره و به یک جنگ متعارفی به هر حال تبدیل بشه، شما فکر میکنید که چه پیامدهایی برای دو کشور و برای منطقه خواهد داشت؟
ابتدای اشاره بکنم که منم با امیر موافق هستم که جوجه رو آخر پاییز میشونن. نمیدونم من چه چیزی رو گفتم که در واقع این اظهار نظر رو دارن میکنن آقای امیر. منم در واقع معتقد هستم که این کانتر استراتژی یا ضد استراتژی که کشورهای منطقه با کمک اسرائیل دارن در واقع عرصه رو برای جمهوری اسلامی تنگتر خواهد کرد. ولی خب میخوام بگم که اینجا نقش آمریکا بسیار مهم هستش. اگر دوباره آمریکا در واقع بخواد حالا این سازوکار رو هم سر بکنه، کمک بکنه، ولی نقش مهمی رو ایفا نکنه، من فکر می‌کنم که این طرح به شکست می‌انجامه. یعنی می‌خوام بگم که کشورهای عربی به خصوص عربستان و امارات فکر می‌کنم این تاکید رو دارن که توی این طرح آمریکا حتما نقش فعالی داشته باشه، ولی آمریکا به نظر من سعی می‌کنه که از در واقع از پشت رهبری بکنه، همون leading from behind هست. یعنی بیاد این طرح رو ایجاد بکنه، بگه به کشورهای منطقه‌ای که خودتون در واقع این سازوکار بازدارندگی و مهار جمهوری اسلامی رو انجام بدید. من فقط از دور در واقع رهبری میکنم، ولی من فکر می‌کنم که عربستان و امارات و دیگه کشورهای عربی و شاید اسرائیل میخوان که آمریکا نقش پررنگی رو در منطقه خاورمیانه ایفا بکنه. اگر ما بریم به سمت یک جنگ متعارفی در سناریوی بدبینانه که من بعید میدونم، من فکر نمی‌کنم که این مسئله رخ بده، ولی ممکنه که یک اشتباه محاسباتی در شرایطی که سطح تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل به شدت بالاست باعث بروز یک جنگ متعارف هم بشه. ولی من فکر می‌کنم که هر دو طرف در عین حال اصل احتیاط رو رعایت می‌کنن، ولی نشانه‌ای دیده میشه که نگران می‌کنه در واقع انسان. و به طور مثال همین دوشنبه گذشته چند کشتی متعلق به سپاه قدس در واقع رویارویی داشتن با کشتی نیروی دریایی آمریکایی و این باز نگران کننده هستش. ولی خیلی چیزا هم بستگی به این داره که این مذاکرات اتمی به کجا برسه. یعنی ممکنه که جمهوری اسلامی دوباره بیاد روی فاز افزایش تنش که در واقع این رو هم می‌بینیم و بخواد خودش رو تبدیل بکنه به یک قدرت، یک بازی، یک کشوری که در آستانه اتمی شدن قرار داره، نه اینکه به بمب اتم بخواد برسه یا ماده اتمی رو منفجر بکنه، ولی استفاده بکنه از در واقع اخاذی هسته‌ای برای اینکه در میز مذاکره امتیاز بگیره. اگر این رو ادامه بده این سطح تنش دوباره افزایش پیدا بکنه، به نظر من وضعیت خیلی بدتر خواهد شد. ولی فکر میکنم که اون سازوکار بازدارندگی و مهار اگه اجرا بشه ممکن استش که در واقع وضعیت رو به ضرر جمهوری اسلامی تغییر بده. خیلی سخت است که پیش بینی بشه، ولی پیش بینی چه اتفاقی میفته، ولی به هر حال هر احتمالی در این شرایط
اجازه بدید که تحلیل آقای امیر رو هم در همین زمینه داشته باشیم. آقای اشاره کردن به یک اشتباه محاسباتی کوچک ممکنه آتش جنگ رو شعله ور کنه. شما فکر میکنید این چقدر محتمل هست و جنبندیتون رو میشنم؟
بله، به جواب میدم. من جوجه آخر پاییز منظورم نتیجه مذاکرات عربستان و ایران بود که کاملا به بس رسید و هیچ بهبودی در مناسبات نه تنها ایجاد نشده بلکه بدتر شده. ببینید در مورد جنگ، من بر این باورم که ایالات متحده جنگ نمیخواد، اروپا جنگ نمیخواد، اسرائیل جنگ نمیخواد، عرب جنگ نمیخواد و مسلما حکومت اسلامی ایران هم جنگ نمیخواد، چون جنگ به زیان همه خواهد بود. فرض بفرمایید که اگر اسرائیل به حکومت ایران حمله بکنه، نتیجه حتمی و قطعیش بر افتادن رژیم کنونی هست. امریکا اونها مطلقا نمیخواهند که آسیب رسیدن به ایران و کشته شدن مردم ایران اصلا براشون مهمه. مهم این است که اگر اسرائیل حمله بکنه فرصتی و بهانه‌ای به دست میاد که مردم ایران به پا خیزد و این رژیم رو براندازد و نمیخوان. این یکی. دوم این که امروز در دنیای تکنولوژی امروز جنگ به معنی این نیست که من هواپیماهام رو بفرستم بره فلانجا رو بمباران کنه. شیوه های بسیار متنوع دیگری وجود داره که جنگی نیست و کشتاری نداره، مثلا جنگ سایبری.
شما ممنونم، وقت برنامه رو به اتمام هست. ممنونم از مهمانان گرامی، مناشه امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم، حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه و پیشتر که آقای ندیمی با ما همراه بودن. و ممنون از شما که بیننده چشمانداز امشب بودید. این برنامه و دیگر برنامه‌های ما رو در پلتفرم‌های ایران اینترنشنال مثل وبسایت، یوتیوب، تلگرام و توییتر دنبال کنید. تا دیداری دیگر، بدرود و شب و روز شما خوش.